به شما عزیزان از لندن سلام میگویم. جمشید چالنگی هستم، همراه شما خواهم بود از لندن که امروز تا این ساعت ساعتی آفتابی رو پشت سر گذاشتیم. در چند روز اخیر لندن برخلاف گذشته که مرتب بارانی و ابری بود، در این روزهای بهاری چند سالی هست که تغییرات جوی باعث شده که شهری مانند لندن و بسیاری دیگر از شهرهای اروپایی هوایی بیشتر آفتابی داشته باشند در ایام بهاری. مطمئن هستم که منتظر خبرهای ویژه هستید مانند شبهای دیگری در چنین شبی که کم نداریم. خبرهای ویژه کم نیست، از جمله نحوه تازه عبادت، نحوه تازه عبادت که توسط جمهوری اسلامی حکومت فقیه ارائه شده است با مهر و محبت، تبلیغات دین و نیز اختراعات جدید در عرصه روایت‌های جدید و تولید کرامات و معجزات جدید که پیش از این سابقه نداشته است. همچنین خبری داریم برای شما که پس از فردوسی و بسیاری دیگر از کسانی که زبان فارسی رو غنی کردند با آثاری که آفریدند، از جمله ده خدای بزرگ، آیت الله علی خامنه‌ای پیشنهاد تازه‌ای برای زبان فارسی دارد در این بلبشویی که همه گرفتار نان خشک سفره خود هستند زیر فشار برنامه هسته جمهوری اسلامی و پیامدهای تحریم باران. خبرها یکی دوتا نیست و این اصطلاحی که در کوچه و بازار رواج داشته تظاهر به روزه خاری، راستش این که من دقیقا تا به حال متوجه نشدم که آیا تظاهر به روزه‌خواریه، یعنی داره نشون میده تظاهر در فارسی. آقای خامنه‌ای و کارگزاران جمهوری اسلامی قطعا میدونن که مفهومی در گفتگوهای فارسی زبانان پیدا کرده که لزوماً با مفهومی که در زبان عربی هست نیست. آیا تظاهر به روزه‌خواریه یا تظاهر به روزه‌داری باید کرد؟ اینها در طول برنامه بهش خواهیم پرداخت. و اما نکته‌ای رو که مایل هستم یا موضوعی رو که مایل هستم قبل از خبرهای ویژه برای شما عزیزان مطرح کنم، این که امروز در سراسر اروپا انتخابات پارلمان اروپا بود. کشورها عضو اتحادیه اروپا به پای صندوق‌های رأی رفتن، مردمان در این کشورها برای انتخاب نمایندگان کشورهای خودشون در پارلمان اروپا در بروکسل که میدونیم قانونگذار هست برای اتحادیه اروپا. در انگلستان هم که هنوز به طور رسمی و کامل از اتحادیه اروپا خارج نشده، امروز هم انتخابات بود. به اتفاق یکی از دوستان که شهروند انگلیسی است و قصد رأی دادن داشت، بهره‌مند از دموکراسی انگلستان، به یکی از حوزه ها رفتیم. نکته مهم در تمام حوزه های انتخاباتی، خب طبعا صندوقی هست و ناظرانی هست و رأی هست که به صندوق ریخته میشه و در این کشورها یک طرف هست، یعنی دموکراسی به قول یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یک طرف هست، مردم آزاد هستن هر کسی رو انتخاب کنن و بعد بر اساس این انتخاب دولت ها تشکیل میشه. در حالی که در کشورهایی مثل ایران و مشابه حکومت‌های مستبد دیگه با شکل و شمایل دیگه دموکراسی کاملی است به گفته یکی از نمایندگان دوره اول مجلس شورای اسلامی که مردم آزادن به هر کی میخوان رأی بدن، تازه اون هر کی رو عده دیگه انتخاب میکنن براشون و حکومت هم آزاد هر کسی رو میخواد انتخاب کنه، یعنی دو طرف آزادی مطلق دارن و نوعی آزادی کامل است. این رو من مایل بودم بگم که در انگلستان و کشورهای دموکراتیک مردم برای اعمال اراده خودشون شریان ها و شاهرگ ها و به هر حال مکانیزمی هست که این مکانیزم عمل میکنه، رأی مردم رو تبدیل به قدرت سیاسی میکنه، قدرت حکومتی و دولتی. در حکومت‌های مستبد قدرت سیاسی و حکومتی جای دیگری است، نمایش یا انتخاباتی که هست جای دیگه. رأی به صندوق قطعا ریخته میشه ولی در تغییری در حکومت ایجاد نمیکنه. در ایران نوع ساختار حکومتی که پس از انقلاب اختراع شده این هست که قدرت سیاسی رو خارج از دایره انتخاباتی گذاشتن و در این دایره انتخاباتی با ناظرانی، خط نگهدارهایی مثل شورای نگهبان میشه رأی داد به یک عده‌ای که انتخاب شدن. در اونجا چک و چونه زد، دعواهایی هست قطعا بین همه شرکت کنندگان یا جناهایی که در اون دایره هستن. شبیه دموکراسی میشه اون رو عرضه کرد به کسانی که اطلاع ندارن. ولی آیا دموکراسی است؟ هدف رأی تبدیل شدن به قدرت سیاسی و حکومتی است. در نظام ایران آیا چنینه؟ آیا همین که خود انتخاب شدگان در این دایره بعد از 4 یا 8 سال اعلام میکنن صاحب قدرتی نیستن تایید کننده این حرف نیست که قدرت سیاسی جای دیگری است و انتخابات ولو فرمایشی، ولو با محدودیت ها، ولو حتی آزاد جای دیگری اگر می بود. خوشحال هستم که بگم من نگاه که می کردم گروهی از شهروندان ایرانی تبار انگلستان نیز در این انتخابات شرکت کردن، نامزد شده بودن، چه به عنوان مستقل چه به عنوان احزاب محافظه‌کار و لیبرال و کارگر انگلستان. و همچنین خوشحال هستم این خبر رو هم بدم، مثلا در کشوری مانند بلژیک خانم دکتر دریا صفایی که بارها مهمان من و شما بودند نامزد هستند برای انتخابات پارلمان بلژیک که در روز یک شنبه برگزار خواهد شد. بانوی ارجمند و شایسته که تلاش بسیار طی این سالها داشت برای در عرصه حقوق بانوان، گشودن درهای استادیوم‌های ایران به روی بانوان ایران، نامزد پارلمان بلژیک که مطمئن هستم بسیاری از ایرانیان مقیم بلژیک که دارای تابعیت بلژیکی نیز هستند حمایت خواهند کرد از ایشون و نیز در هر جای دیگری که ایرانی تبارهای فعال در ارتباط با حقوق بشر در ایران نامزد شدهاند نیز حتما مورد حمایت ایرانیان قرار خواهند گرفت. و ما برگردیم به خبرهای ویژه از جمهوری ولایت، نوعی مهر و محبت گسترده در ماه رمضان. نمونه از اون رو میبینیم و ادامه خواهیم داد همراه شما عزیزان تا لحظاتی دیگر.
سلام، 4 روز برادرم نیست شده، با خدا همه جا رو گشتیم پدرمون نرومده، همه جا رو گشتیم، همه جا رو که هر جایی که فکر کنین، همین قبرستون، بهش، هر جایی که بگیم، بیمارستان پدرمون نرومد. بعد 4 روز زنگ زدم میگن 2 میلیون بدین تا ولش کنیم. به خاطر چی؟ به خاطر این که آب خورده تو کوچه. خب لامصب میبری اطلاع بده 4 روز بردی، به خدا پدر پیرم پدرش در اومد. آخی چه رسمیه، چه مملکتیه؟ آقا شاید نمیتونه روزه بخوره، شاید مریضه، شاید کارگره، شاید مسافره. خب ازش بپرس 4 روز بردیم بدون هیچ آب و غذایی نگرش داشتیم مجازاتش کنیم. آخه برای چی پدر ما رو در آوردین؟ حضرت عباسی پدرمون رو در آوردین، پدر ما رو در آوردین، جزیره فروختین، خلیج فارس فروختین، عرب اومدن تو ایران دارن قلدری میکنن، چه کار داریم میکنیم با ما؟ بسته.
مهر و محبت از در و دیوار میریزه در ماه رمضان توسط حکومت فقیه و گزمه های حکومت. 2,000,000 تومان تبلیغ مذهبی، نوع تازه‌ای برای تبلیغ مذهبی که این هیئت های مسیحی و بقیه مذاهب و ادیان دیگه باید یاد بگیرن به مرور چون این نوع تبلیغاتی رو. نمونه دیگه از این ترویج به اصطلاح واجبات مذهب رو و دین رو با هم میبینیم با چه ملاتفت و محبت و به اصطلاح شوق برانگیز در رفتار.
مشهد دانشگاه آزاد، دانشجو الان دارم فرار میکنن از طبقه بالای یه رستورانی به خاطر اینکه پلیس اومده اینجا و داره همجا پلوم میکنه و دانشجوهایی که دارن غذا میخورن و بازداشت میکنن.
بله دیگه دانشجویان باید کم کم چت بازی و بقیه فنون رو هم یاد بگیرن و اندل لزوم از پشتبان با چتر پایین بیان یا هر چیزی بندبازی یا برای اینکه گزمای حکومت هستن و ناظر بر اجرای یا عدم اجرای احکام الهی به روایت گزمای حکومتی در ایران. نمونه دیگر سراسر مهر و محبت و ملاتفت رو باز با هم میبینیم. خب ظاهرا این اتفاقات در مملکتی میفته که ابوالحسن خرقانی هم داشت و بسیار دیگه که گفته بود بر سر درگاه یا در خانقاهش نوشته بود هر که از راه میرسد نان آبش دهد دهید از دینش مپرسید. در حال من فکر میکنم این ملاتفتی که شما عزیزان ملاحظه کردید این حضرات با این درجات این ور اون ور زدن اون ناظران و همه ایستادن ناظر چون این صحنه ای باز من برگردم به اون تروبچه معروف که اگر هر کدوم یک بیل میزدن و کرت تروبچه ای رو را مینداختن در همین یک ساعت دو ساعتی که لابد این جریان نمایش خیابونی ادامه داره لابد ما میتونستیم به خودکفایی برسیم در این تحریم هایی که هست از نظر حداقل تروبچه پیازچه رو واگذار میکردیم به علمای اعلام که تخصص بیشتری دارن در این زمین ها. در حال از تخصص های علمای اعلام ما بعد از انقلاب علمای حکومتی ما اختراع و تولید روایت های تازه هست که من فکر میکنم در تاریخ اسلام سابقه نداشته و وقتی آمده که انا بشر مثلکم من هم انسانی هستم مانند شما و به من تنها وحی میشود با این روایات نمیدونم تکلیف چه خواهد بود. با هم میبینیم یکی از روایات تولید شده تازه رو.
سال هفتم هجرت پیغمبر که جنگ خیبر روی داد که این قضیهشم خیلی معروفه که زنی یهودی برای پیغمبر گوشتی بریان کرد، گوسفندی به عنوان هدیه برای پیغمبر آورد و چون میدانست پیغمبر اسلام به ماهیچه بسیار علاقه داره ماهیچه این گوسفند رو آغشته به سم بیشتری کرد برای پیغمبر فرستاد. پیغمبر اسلام داره که ماهیچه رو در دهان گذاشتن اما در آوردن، بعد فرمودن استخوان این ماهیچه به من خبر داد که این مسمومه و پیغمبر اسلام ماهیچه رو نخورد.
حالا من اشاره کردم که پیغمبر اسلام گفتند فرمودند که انا بشر مثلکم فقط به من وحی میشه. این بحثش به علمای اسلامی علمای اعلام مربوط میشه یا نمیشه من نمیدونم. و این تولید روایت خیلی نکاتی درش هست که وقتی که این نکته رو بهش اشاره میکنن که پیامبر اسلام از بانوی یهودی پذیرفتند خوراک ماهیچه رو، بنابراین پس این حرفی که اخیراً زده میشه یا مثال ها زده میشه که این مرزبندی بین ادیان دیگه که نباید حتی دست داد با پیروان ادیان دیگه، امثال همین بابایی که این روایت میکرد، اینا چی هست؟ اینا مورد حرف من نیست. من فقط اون گوسفندی که استخوانش صحبت میکنه رو، خود اون گوسفند و این بابا باید توضیح بده که در زمانی که زنده بود چه میگفت. البته روایتی هم هست ساخته شده توسط نو امامگانی مثل ایشون و بقیه که باز هم در همین زمینه ها گوسفندانی میگن که صحبت کردن و این حرف زدن و اون حرف رو نزدن. و بعد یک روایت دیگه تازه اختراع شده.
داستان بگم اول، تو جنگ صفین یکی از اصحاب امیرالمومنین دستش قطع شده بود، بعدش دستش هم جا آورد، گفتش یا علی این دست من قطع شده، حضرت دستشو گذاشتن سر جاش، یه چیزی خوندن، بعد این دستش دید که چسبید، گفتش ببخشید شما چی خوندید الان؟ گفتن حمد.
حمد؟
حمد. بعدش این حالت با حالت استخفافی بودش که حمد مثلا یه چیز حمد همین مثلا. حضرت خیلی ناراحت شدن، اصلا ول کردن رفتن و بعد این دستش افتاد.
بله. و روایتی دیگه،
کشاورزی میکرد، این بنده خدا خربزه کاشته بود، تا چشمش به امیرالمومنین افتاد دوید آقا رو دعوت کرد با دوستان، گفت آقا جان بشینید من این چند تا خربوزه مشکی براتون بچینم بیارم شما اینجا میل کنید. خربوزه ها رو تهیه کرد و آورد محضر آقا امیرالمومنین. حضرت فرمودن خربوزه ها رو قاچ بکنید، قاچ کردن گذاشتن جلو مولا. اولیشو امیرالمومنین گذاشتن تو دهان مبارک، دیدن تلخه، اصحاب دیدن مولا این خربوزه رو پرتش کردن اون طرف. خربوزه بعدی شیرین گواراست، حضرت فرمودن میل کنید. اصحاب سوال کردن گفتن آقا حکایت چه حکایتی بود، خربوزه خربوزه است دیگه، این خربوزه چیکار کرده بود که اینطور پرتش کردید؟ حضرت فرمودن این ولایت منو قبول نکرده بود که ترق شده بود. یعنی اینجوری ریز به ریز ذرات عالم اصلا کمالی اجر دارن به ولایت امیرالمومنین علیه السلام.
خب بله، این روایت رو من راجع به این که صحت و سقمش رو یا هیچ نظر خاصی ندارم، فقط با روایات دیگری که در شیعه هست، امام اول شیعیان نهایت فروتنی از خربوزه‌ای که تلخه رنجیده چون ولایت ایشون قبول نداشته. این بابا زمنان با این اختراع چون روایت هایی من نمیدونم میشه پرسید ازشون، شاید در برنامه های دیگه به ما جواب بدن که اینی که بعضی خربوزه ها همچنان یا خربوزه ها همچنان شیرین نیستن یا بادمجان های تلخ یا خیار های تلخ، اینها همچنان ما باید جزء کفار حساب کنیم، تحریم کنیم، چه کار باید بکنیم؟ شیعیان مرتضی علی چه وظیفه و تکلیف شرعی دارن در برابر خیار تلخ یا خربوزه تلخ یا غیر شیرین در قرن 21؟ پرسشیست. و ما تولید مؤمنین و مؤمنات با چنین روایت ها و چنین رفتار های یک چشمیشو در جای دیگه میبینیم که به هر حال پای منبر چنین راویانی قطعا نشستند و در اینجا در مساجد بسیار دزدی اتفاق میفته، اما اون چه که حضور دل، حضور هست در وقت نماز قاعدتا چنان هست، در خود روایت شیعه هست که وقتی مورد سوء قصد قرار گرفته، امام اول شیعیان به وقت سجده چنان بود غرق در عبادت بود امام اول شیعیان که در ملکوت و در حضور خداوند و در پیوند با خداوند، چون این روایتی نیز هست. درست که عبید گفته که کسی با کفش در مسجد نماز میگذاشت، گفتن با کفش نماز نباشد، گفت اما کفش باشد. این به جای خود، ولی آن بنده خدا ادعای امروزه رو نداشت که سری به سجده و نگاهی به کیف در برابر و معنویتی اونچنان حاکم در مساجد که دستی به دزدی روان نمیشه به سوی دارایی و داراک دیگر. همراه شما خواهیم بود تا لحظاتی دیگر و خبرهای دیگر. صدای پای گل میاد دوباره، کلاغ دنیا بر بر سر خود، تو پیرا با چند و خبر دیگه به رفتاق بچینم سمت سمت گل سر رشم و نیمه بزنم سر رشم و نیمه بزنم بله، خانم نگار معظم در خبرها اومده بود که بازداشت شدن. ایشون در خبرها بود که ابیانه است در جایی که بودن، همون حوالی سرزمین سهراب سپهری و شعرهای او که از جمله جای مردان سیاست بنشانید درخت و هوا تازه شود. حالا کسانی که در ایران و ابیانه و جاهای دیگه حکومت میکنن و خانم معظم رو بازداشت میکنن، اصلا مردان سیاست هستن، آدم های اهل سیاست و سیاست مدار هستن، بحث دیگریست. ولی توصیه بسیار خوبی بود، توصیه محیط زیستانه خوبی بود از سهراب سپهری هشمند که دشمنان شادی بلافاصله نازل شدند و خانم معظم گرفتار، که هیچ معصیتی مرتکب نشده بود جز توزیع شادی برای مردمانی که به تماشا اومده بودند به دیدن ابیانه و مناطق اطراف. چند خبری داریم از قضای روزگار. در برابر من یکی از کارگزاران صادراتی حکومت در واقع توییتی داشته که منعکس شده در رسانه‌های اینترنتی. وزیر صادراتی، وزیر مهاجر، وزیر ارشاد حکومت، دولت‌های مختلف حکومت که در لندن اتراق کرده با دار دستش آمده و گفته برای سمینار کویت رفته بودم، با دکتر عبدالله نفیسی در خانهش دیدار کردم، اون موضعی ضد ایران، ضد شیعه، ضد انقلاب اسلامی و حزب الله دارد. اینا حالا چجور جده هم هست ضد شیعه و ضد ایران و ضد انقلاب اسلامی منافع، حالا هر چه که هست شما بهتر میدونید. پرسید رمز نفس بلند آیت الله خامنه ای در موضع گیری های استراتژیک منطقی و جهانی چیست؟ از کجاست؟ اون بابا عبدالله نفیسی پرسیده، گفتم افق دید روشن، تحلیل دقیق و ایمان ناب. خیلی چیزای دیگه هم هست دیگه که فروتنی کردن نگفتن. بله، این هاست و نتیجه همین چیزاست که شما عزیزان و مردمان ایران به این وضعیتی رسیدین که من بارها گفتم که باید صبح به صبح شوق کنیم و از خداوند عالم بخوایم که بهتر از این نشه، چون دیگه تحمل پذیر نیست. به قول اون مسئول جمهوری اسلامی که گفته بود از بس ما رسیدیم به سیل زدگان، صدای سازمان‌های بین‌المللی در اومده بود که ما دیگه کافیه، دیگه این سیل زدگانو دیگه لوس دارید میکنید. اینا وزیر مهاجر در لندن چون این گفته. این تنها نیست، در داخل هم هست. نویسنده ایرانی محمود دولت‌آبادی در بوق دمیده که به اصطلاح بله ما وضعیت با فضای فرهنگی باز شده، در این وضعیت متلاطم شاهد باز شدن فضای فرهنگی هستیم. شما رو بالای مراجعه کنندگان به نمایشگاه کتاب تهران و کم شدن سانسور، این سانسور کم میشین به این شکل، نشانه هایی از بهبود اوضاع هستن. خود من یعنی محمود دولت آبادی بهار امسال دو کتاب را بدون معطلی طولانی و بدون هیچ ممیزی منتشر کردم. بله به یک تور کتابخانی در شهرهای مختلف رفتم. خب فروتنی است. محور این که سانسوری در ایران نیست و کم شده و اینها و وضعیت خیلی بهتر شده اینه که کتابهای من، این من لاکردار روانشناس های عزیز درباره من خب بسیار توضیح داده، وقتی اینطور هست یعنی دیگه خوب شده دیگه. بقیه حالا چقدر نویسنده، چقدر شاعر، چقدر روزنامه نگار ما در زندان داریم به من مربوط نیست. چقدر کسانی که در رسانه‌های اینترنتی حرفی زدن و سر از زندان نروردن باز به من دولت آبادی و امثال هم مربوط نیست و این اتفاقاتی هم که افتاده به زد و بندهای نماز گذاشتن پشت سر احمدی نژاد یا مثلا شیخ پرزیدنتو یا محافل دیگه ای مربوط نمیشه، قطعا نمیشه. این نشونه آزادی است. و باز خبر دیگه من برای شما دارم. قبل از اون البته من مایل هستم چون صحبت محمود دولت آبادی شد، نویسنده برحال داره کارهای نسبتاً ارزشمندی هست در میون کارهای بسیاری که داشته که فعلا نه وظیفه من هست نه حوصله برنامه، ولی سخنی رو از آیت الله خامنه‌ای میشنویم در مورد زبان فارسی و چگونه اون رو غنی تر کنیم. گوشه ای از سخنان ایشون.
ما میتونستیم مثلا همونطور که عربا وقتی که تلویزیون آمد تلویزیون دن تلفاز یه ترکیب عربی، یک به اصطلاح شکل عرب ساخت لغت عربی است، مرحاض، تلفاز. ما میتونستیم بگیم تلویزیون یه شکل فارسی داره، رادیان. ما رادیو اصلا در فارسی کلمه شبیه رادیو نداریم معمولا.
خب بله حرف تو اندازه درسته. این رو آدم تکلیف نمی کنه که به هر حال زبان کلمات میاد جای خودشو باز میکنه. در زبان عربی کم و بیش همینه که ایشون اشاره میکنن، کلمات میاد و حتی بعضی از کلمات فرنگی تبدیل میشه، در بخش دیگری هم ایشون اشاره کرده به صرف میکنن کلمه رو، فعل تبدیل به فعل میکنن، مثل FULL که پر میکنن یه چیزی رو برای پر کردن هر چیزی، اینو تبدیل به فعل کردن و کلمات دیگه هست. بحث ما اون نیست. البته در این شرایط نشستن و قم زبان فارسی رو خوندن، تلویزیون بر وزن مادیان، پدر یکی از دوستان ما بود فکر میکرد که ما به تهران میگن تهرون، همه چیزایی که به این شکل شکسته شده اونها هم همینه. میخواست ادبی صحبت کنه به صابون میگفت صابان، ولی خب اون یه موقعی بود. یا به بچه ها برن کنار کاران رفتی تماشا کنی و از این قبیل. ولی در این شرایط بسیار قابل تأمل هست فراغتی که هست به زبان فارسی پرداختن. و بعد نکته این هست فعلا من فکر می‌کنم تقاضای فارسی زبانان از آقای خامنه‌ای در مجموع می‌تونه این باشه که به وضعیت فارسی زبانان شما فعلا برسید، فارسی پیشکش و فارسی شکر است. زبان فارسی طی سالیان سال خودشو حفظ کرده. و بعد اگر چنین هست در ادامه صحبت خودشون ایشون تکرار رو کلمات عربی که آمده و فارسی شده چه اصراری هست تکرار بده. و این انقلاب و زبانی که با آیت الله خمینی رواج پیدا کرد مانند طاغوت و کلمات دیگری، درست که ریشه مذهبی داره اما لطماتی زبان رایج علمای ما زدن به زبان فارسی کم از زبان تکنولوژی نیست که وارد زبان فارسی شده یا فن آوری یا هر چه که هست. به هر حال خواستم از بابت دیگه هم این اطمینان رو بدم که آیت الله خامنه‌ای و کارگزاران حکومت در هر شرایطی مواظب زبان فارسی هم هستند. اینکه بیل و کلنگ برداشته شد بر سر آرامگاه معین رفته شد، اینکه فردوسی ممنوع هست به نحوی در ایران و شاهنامه خوانی به نحوی پیشگیری میشه به طور عموم، اینکه از زبان فارسی شاهنامه هست شده و بسیاری از شعرهای فارسی اینها بله. خلاصه فرمایش ایشون رو میشه شاید به این شکل ترجمه کرد یا خلاصه کرد که ما زبان فارسی رو پاس میداریم از زبان حکومت، زبان فارسی رو پاس میداریم اما چماق رو هم زاپاس میداریم. نکته است. همراه شما هستیم تا لحظاتی دیگر و پیام های شما عزیزان.
سلام آقای چلنگی، وقت عالی، بخیر، خسته نباشید. آقای چلنگی یاد بگیرید، یاد بگیرید. ببین آقای ظریف نصف شما، نصف شما شکست نفسی ازشون یاد بگیر، چون فقط یک دکتراشه، اونم به خاطر که دیگه همچین بگی نگی نگن بی سواده به رخ مردم میشه. دکترای دو زدن تحریم ها، بقیه دکتراش اصلا گفت شما یاد بگیر آقا، دکترای اختلاس، دکترای مال مردم خوردن، دکترای چاپلوسی، دیگه دکترای ترور، همه رقم دکترا رو دارن، فقط یک شمیده اونم به خاطره که دیگه خیلی جلو مردم خورد نشه. شما یاد دیگه یاد چالنگی، یاد دیگه شکست نفسی رو یاد دیگه. ببین یک روزه بچه هست ماشاءالله. شب شما بخیر، خدا نگهدار شما.
سپاس بسیار، توصیه بسیار خوبی هست. من فکر می‌کنم ملت و مردم ایران تا این سال‌ها بسیار چیزها از کارگزاران حکومت برآمده از انقلاب یاد گرفتن و بسیار از نکاتش رو شما اشاره کردید و خیلی هاش هم خب قطعا در جریان هستید، از جمله اینکه دروغگویی هم حد و حصری نداره، چون ما پیش از انقلاب فکر می‌کردیم خیلی چیزها حد و حصر داره، مثل این میشه نشست مثل آقای ظریف روبروی دوربین CNN، NBC، ABC در آمریکا و یا در همینجا در اروپا و زل زد به بینندگان و گفت توی ما در ایران زندانی سیاسی نداریم، یا چگونه میشه از بقیه دکترای حکومتی چگونه میشه کلاهی رو گذاشت روی مبلغ زیادی از درآمدهای چای نفت ایران برداشت و این درآمد در سر از بانک‌های کانادا و اروپا و جاهای دیگه در بیاره. اینو ترفندهایش ولی مشکل اینه که به مردم خارج از اون دایره به کسان دیگه یاد نمیده، این هم هست. ولی سپاسگزار توصیه شما. پیام بعدی رو میشه.
جناب چالنگی سلام عرض کردم، یک پیشنهادی داشتم، امیدوارم شما این پیشنهاد مورد توجه قرار بدید. من فکر کنم آمریکا این 12 پیشنهادی که داده به ایران اونا رو همه رو بذاره کنار، دو تا پیشنهاد خیلی ساده، یکی بگه که آقای با رفراندوم موافقت کنید زیر نظر سازمان ملل، یا این اگه قبول نداری بیایید آزادی دموکراسی رو برای ایران تعهد کنید که راهپیمایی اعتصابات و این آزاده، کسی هم به اینا آزار نخواهد رسود، با امضای جناب آقای خامنه ای و تایید سازمان ملل متحد که این کار تکرار نشه، یعنی بزن به کوب تکرار نشه. فکر میکنم که ایران هم خوشحال خواهد شد از این پیشنهاد من، آقای ترامپ هم خوشحال میشه. خدا نگهدار، آینده ایران.
سپاس از شما بیننده گرامی، در هر کجایی که هستید شاد و تندرست باشید. پیشنهاداتی هست ولی آیا عملی هست یا نه؟ که اگر مثلا من نمیدونم به حکومت ایران بگن که بیاید دموکراسی رو رعایت کنید، اولا میگن به شما چه، اگرم این نگن پرسشی خواهند داشت. مگر نیست ما در ایران بهترین دموکراسی رو داریم؟ بارها مسئولان جمهوری اسلامی گفتن. ولی برای پیشنهادش امیدوارم مسئولان آمریکایی بشنون پیشنهاد شما رو هم. سپاس از شما. پیام بعدی رو میشنم.
الو، سلام آقای چارلنگی، من از اصفهان تماس میگیرم. خواهش میکنم شما که تو آمریکایین، شما که مثل نماینده مردم ایران تو اونجایین، خدمت میکنین از دور به ما، از اصفهان تقاضا میکنم هر وقت هر لحظه که این حکومت گورش رو گم کرد از خاک ایران رفت، حتما دولت مردای آمریکایی اروپایی به فکر مردم ایران باشد و تمام سرمایه هایی که به دست دزدای سپاه به دست حکومت آخوندی از ایران رو بوده شد و رفت تو خاک اروپا و آمریکا برگرده، که اگه این در نگرده مردم با چه امیدی ادامه بدن؟ خواهش میکنم شما یه کاری کنید، شما که تو آمریکایی و دوستای دیگه هم مثل آقای نوری زاده که تو لندن هستن، خواهش میکنم به فکر مردم باشن و این تمام این سرمایه ها که به دست اونا رفت شد خونه، زمین، ملک، ویلا، که بتونن به ریش امثال ما بخندن بگن خوب دادیم تو سرشونم، الان بردیم و خوردیم، حالا میرین عشق و حالمون رو میکنیم تو اروپا و آمریکا. نه، اینجور قبول نمی کنیم. دوستیشون اروپا و آمریکا به مردم ایران ثابت کنن با برگردوندن تمام اموال دوست.
سپاس از شما. پیام شما بیننده گرامی چون طولانی بود خود به خود قطع شد. ببینید، در صرف این که من در آمریکا هستم یا دوستان دیگر در جاهای دیگه، به خودی خود این امکان وجود نداره، یعنی راه به جایی نخواهد بود. ما تنها میشه در این برنامه گفت این سخنان رو بازتاب داد و همه اینها بستگی به آینده یا حکومت ایران داره که خواستار چنین و توانایی داشته باشه که بخوان چنین پولهایی رو در هر شرایطی که هست برگردونه به عنوان سرمایه ملی مردم ایران که ربوده شده، و این یک روند بسیار 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 پیچیده ای داره. حتی در مورد یهودیان آلمان و بقیه جای دنیا که در زمان هیتلر کشتار عظیم چند میلیونی به راه انداختن و اموال اونها رو غارت کردن و به خارج از اروپا منتقل کردن، هنوز که هنوز به دنبالش هستن بازماندگان و نسل‌های بعدی قربانیان هولوکاست و بقیه، و هنوز موفق نشدن بخش بزرگی از اونها رو برگردونن به صاحبان اصلیش. در این مورد هم متاسفانه چنین هست. متاسفم که میگم، ولی واقعیت این هست. مگر اینکه خود کسانی که صاحبان اون حساب ها هستن در خارج برگردونن اون پول ها رو، یا صاحبان وقت اون سرمایه های به ارث رسیده بشون، یا هر چی که هست. سپاس از شما و من متوجه ابعاد غمگینی شما هستم و اینکه این پول های مردم ایران هست، کودکان ایران هست، نه اصلا آینده ایران هست. اما ایران اونچنان سرمایه داره و ثروتمند هست که در شرایطی که حکومتی واقعا ضربان قلبش و ضربان زندگی کودکان ایرانی همسو هست، میتونه آینده بسیار مرفه برای کودکان و نسل‌های بعدی بسازه. پیام بعدی رو میشنیم.
با درود خدمت شما جناب آقای چالنگی، پیغامی داشتم برای جناب آقای صادق زیبا کلام و هم فکران ایشون که میگن اگر آخونده برن چه کسی جایگزینشون میشه. ما 80 میلیون جمعیت داریم داخل ایران، از این 80 میلیون 1% میشه 800,000 نفر. 1% از این جمعیت انسان فهمیده، تأثیر کرده، با عقل و با شعور، یعنی تو ایران وجود نداره 1% جمعیت ایران با شعور و تأثیر کرده نیستن. آقای زیبا کلام بیسوادترین و دوسترین قشر آخونده بودن که مانند سر کار. حالا شما میگی اگه این برن چی بیاد جایگزین بشه؟ خیلی آسون و ساده است. رفراندوم برگزار میشه، نوع نظام رو ملت ایران با رأی مستقیم خودشون تعیین میکنن، چه پادشاهی بشه چه جمهوری، نمایندگان مردم میان کاندید میشن برای پارلمان و این از یک سیستم دموکراتیک عمل میشه. من نمیدونم این موضوع چرا فهمش برای شما قد سخته که میگه اگه اینو برن کی جایگزینشون بشه. مردم ایران تعیین میکنن که کی جایگزین آخونده بشن و اینقدر انسان فهمیده هم خارج کشور هستن که حاضرن بیان داخل ایران و هم جوانه هستن که داخل ایران تحصیل کرده و با سواد هستن و موقعیت نداشتن که بیان خودشون رو اثبات کنن. با درود خدمت شما.
سپاس از شما. توجه شما برای این حرف زده میشه و حرف در واقع میشه گفتش که بی اساسی هست. ایران مثل هر کشور دیگه در طول تاریخ حکومت‌های مختلفی اومدن و شرایط مختلفی جابجا شده، کسان دیگری اومدن. کما اینکه مثلا قبل از 57 اگر میگفتن که روحانیت شیعه در ایران به حکومت میرسه، حتی در بحبوحه انقلاب شاید غیر قابل تصور بود. به هر حال در ایران هم همین هست. سیاست یک امریست برای به اصطلاح سامان دادن و مدیریت زندگی مردمان به اصطلاح در یک جغرافیای معین. بنابراین همونطور که اشاره کردید نه تنها ایران، هر کشوری دارای نیروهایی هست که بتونه سامان بده، تشکیلاتی رو، ساختاری رو که به اصطلاح اداره کنه اون مملکت رو در جهات. بله مشکلاتی هست، قطعا هست، ولی همه اینها قابل حل هست در زمانی که نیت و به اصطلاح اراده‌ای باشه برای تغییراتی. سپاس از شما. پیام بعدی رو میشنیم.
سلام آقای چلنگی. این مملکت اگر مسئول درست سازمانی میداشت به حساب مالی به ثروت مسئولین نظام رسیدگی میکرد. این هم ثروت کجا آوردن؟ اسم باباش و مهدی مادرشون که نمی ثروت هم دارن. چرا اینا بهترین کاخ ها رو دارن، بهترین ویلا ها رو دارن و ما سرپانه تقشن کارگر کنن نداریم و زیر خط فقریم؟ مسئولین رسیدگی نمی کنن چون دوم خودشون دیره. اینا قبلا میگفتن حکومت در فامیل الان ده هزار فامیل شده. همه تو بهم درم تریدن زن گرفتن و زن دادن و ثروت ایران سفاول کردن. وقتی رسیدگی نمیشه به ثروت مسئولین جوانان ایران با غیرت ایرانی و کمیته مجرد تشیر به اون ثروت رو حلوگورشون بکشن بیرون. تنهاراش همینه. تشکر.
سپاس از شما. بله از خود مسئولان که دستی در این کار دارن، در این دزدی ها و هر روز ما میبینیم گوشهش میبینیم یا گوشه هایی رو، خب توقع رسیدگی هم نداریم. از قضا گزارشی تصویری داریم درباره یکی از همین وزرای حکومت و از این کلبه های درویشی که دارن در لباسان یا جاهای دیگه هست. با هم میبینیم این گزارش رو که از دور کسی، یکی از هموطنان عزیز گزارش تصویری تهیه کرده، با هم میبینیم.
پشت درخت قرار داره ویلای مسئولی که در اینجا خونه پدر خانم وزیره؟ کدوم وزیر؟
اعتمادات دیگه خونه وزیره ولی پدر خانمش اصلا این خونه به نام خانم وزیره. اصلا آنتندهی نداشتیم. سال گذشته تقریبا پاییز بود یک روز دیدیم آنتنامون پره پره.
این آنتن هم آقای جهرمی فقط به خاطر اصلیش به خاطر این ده مرجان خودشون هست چون اصلا آنتن نداشت.
دکل زدن اینجا
آخر آقای وزیر.
آره آقای وزیر همکاری کرده، دکل آوردم زدن.
آره آقای وزیر ارتباطات که دست نادارد میگید خودتون؟
بله میاد این خونه شما.
از احادی همین روستا هست شما؟ از تهران میان؟
چیه؟
خب بله یکی از کلبه های درویشی است، مال وزیر ارتباطات جهرومی، آقای جهرومی است و بقیه که هست دیگه، خونه ناطق نوری هست و بسیار دیگه، شریعت مداری این اون همه اینها از نعمتزاده، فک، فامیل، مخلفات و همه اینها هست. کلبه های درویشی در کشوری مانند ایران که کودکان کارتون خواب اون رو نیاز به گفتن من نیست، خود شما قطعا میبینید و هر روز و هر شب. پیام بعدی رو میشنم.
درود و سپاس به جناب جمشید چالنگی عزیز و همکاران زحمتکش با مهر و عشق به میهنمان ایران زمین. با اجازه هم میهنان مان در مکان خود مقابل مرزهای جنوب را فراموش نکنید. آنان با جان خود از ایران زمین و میهنمان دفاع کردند. به ویژه تهرانیان عزیز برخیزید، خواهش میکنم پیوستگی کنید به دانشجویان شجاع و جان آنان را در خطر نگذارید. با تنها گذاشتن آنان قدرت در اعداد است. با وحدت و باور به خود اقدام کنید. اکنون برای ندا آقا سلطان و امثال او و درود و نامداران پهلوی ایران زمین بزرگ که به راستی محافظ آب و خاک ایران بودند و درود به همیشه شهبانوی عزیز ایران زمین، همیشه با عشق به کودکان، سالمندان و حفظ از هنر و فرهنگ و ملت عزیزمان ایران زمین. من باید اضافه کنم که جناب جمشید چارنگی رنگ‌های روشن به شما بسیار مناسب است. لطفاً بیشتر کت‌شلوارهای رنگ‌های روشن بپوشید. سپاس دوباره از شما و همکاران عزیزتان. بدرود.
سپاس از شما. هموطن گرامی هر کجایی که هستید، توصیه هایی بود درباره حرکت یا ارزش گذاشتن به مرزبانان گرامی در ایران و همینطور توصیه بود و حسن نظر و محبتی راجع به لباس من، مجموعه توصیه هایی بود که اشاره کردید. از شما سپاسگزار هستم هر کجایی که هستید. پیام بعدی رو میشنویم.
با درود خدمت شما جناب آقای جالنگی عزیز، برنامه جناب آقای محمد خمینی رو نگاه کردم در تلویزیون اندیشه و متاسفانه تو این حال بی‌ادبی هایی که به شما کردن که چرا شما گفتید بالای چشم دکتر مصدق ابرو هست. متاسفم برای کسانی که خودشون رو روشن فکر نما میدونن و از مصدق یه بوتی ساختن که هر کس که خواست کوچکتره انتقادی بکنه او رو بیسواد و دروغگو خطاب میکنن. واقعا از حرفای محمد امینی ناراحت شدم که چرا شما به مصدق گفتید بالای چشم ابرو. همین ها بودن که سال 57 ایران رو به آتش کشیدن. سال خارج از کشور از مصدق یک انسان معصوم و بود ساختن که هیچ کس اجازه حرف زدن و انتقاد رو نداره.
سپاس از شما بیننده گرامی در هر کجایی که هستید. من بخت اینو نداشتم اما شنیدم برنامه آقای امینی رو ببینم. من برای ایشون قطعا احترام قائل هستم، پژوهشگر تاریخی هستن، صاحب برخی از کاراشون رو من خوندم در مورد کسروی ارجمند نظری دارن. منتها من بر این نظر هستم کسی که کار تاریخی میکنه قطعا باید از کینه‌ورزی و تعصب به دور باشیم. من در برنامه اشاره کردم که قاتل کسروی با مصدق دیدار کرد. شاید بهتر بود توضیحات بیشتری میدادم. قاتل حسین امامی، قاتل کسروی، جزء محافظان مصدق بود و دکتر فاطمی و بقیه در زمانی که در مجلس بودن. ولی آقای خلیل طهماسبی قاتل رزمارا رو آقای مصدق بلافاصله پس از آزادی از زندان به دیدار آیت الله کاشانی رفت و پس از اون هم با مصدق، دکتر محمد مصدق دیدار کرد. خب یک نکته رو من بگم که متاسفانه سیاست در ایران تبدیل به نوعی اعتقادات دینی شده و اینه که ما از شخصیت‌های سیاسی خودمون مقدسانی می‌سازیم که قابل انتقاد نیستن، هم از پادشاهان و هم از دکتر مصدق یا هر کس دیگری. در این انگلستان امروز روز چرچیل خدماتی که به اینجا کرد بسیار زیاد بود، اما بحث روز امروزی که رأی میدن در پارلمان اروپا سخنی از چرچیل نیست. ما گذشته تاریخیمون حضور داره در امروزمون و این مشکله و تاریخ نگار ما باید اجازه بدیم که شخصیت‌های تاریخی ما در قرن بیستم، جریان ملی شدن نفت، اشکالاتی داشتن، امتیازاتی داشتن. دکتر مصدق هم همینطور، محمد رضا شاه پهلوی هم همینطور. در وطن خواهی هر دوی اونها شک و تردیدی نیست، منتها اینها باعث شده که کسانی مثل رزمارا نادیده گرفته بشن. ما مدت ها و سال ها طول میکشه تا ارزش کسانی مانند قوام السلطنه شناخته بشه، کسانی که خدمات بزرگ کردن به مملکت، یا فروغی ها. چرا که متاسفانه مورخین ما با تعصب به تاریخ نگاه کردن و روایت کردن، مثل ملایان شیعه ما یا ملایان متعصب مذاهب دیگه ما، و این شایسته هیچ مورخی نیست. و همین هست که ما حتی تاریخ ادبیاتمون رو هم وقتی میخواییم بنویسیم ناچار هستیم به ادوارد براون مراجعه کنیم و بسیاری دیگر. به هر حال سپاس از شما و محبت شما. قطعا کارهای آقای امینی، برخی از اونها رو من گفتم خوندم، زحمت بسیاری کشیدن، بسیار کشیدن، نقطه نظرهای مختلفی هست. توصیه میکنم حتما کارهای ایشون رو بخونید، همونطوری که کارهای آقای میرفتروس و بقیه رو هم، آقای متینی و بقیه رو هم باید اگر کنجکاو هستیم حتما مطالعه کنیم. سپاس از شما. پیام بعد.
الو سلام، موخوز آقای چالنگی گل، حال شما خوبه؟ آقا من یه ایرانی هستم، تقاضام اینه که به عنوان یک ایرانی از شما و از این جامعهی که بیرون ایران هست، فقط اینو میخوام که یه نفر به عنوان رهبر معرفی کنن، مثل آقای خمینی که به عنوان رهبر اون ور کشور بود و تونست خیلی رو حمایت کنن، از خیلی حامیش بشن. یه نفر ما احتیاج داریم بیاد معرفی کنه، بیاد خط بده. من به خاطر اون آدم که بیاد ایران من نجات بده از ایران میگذرم. لطف کنین و پخش کنین، اگه لطف کنین اینو به گوش کسایی که میخوان رهبری ایران رو باشن و مردم پیرویشون کنن، انشالله یه نفر رو معرفی کنن.
سپاس از شما بیننده گرامی در هر کجایی که هستید. من فکر نمی کنم وظیفه من یا همکاران من هست که رهبری رو معرفی کنیم، و این تعیین رهبر به هر حال توسط خود مردم میتونه باشه. در کشورهایی که از دموکراسی برخوردار هستن قطعا از طریق احزاب و به اصطلاح مواهب دموکراسی هست که رهبری رو بر میگذارن. در کشورهای مثل ایران داستانه بسیار مفصلی است، ولی امیدوار هستم روزی ایران صاحب ساختاری چنون باشه که مردم بتونن رأی خودشون رو تبدیل به قدرت سیاسی و قدرت حکومتی بکنن، و هر کسی امکان اینو داشته باشه که رهبری حکومت رو بر اساس شایستگی هایی که داره به اصطلاح در دست داشته باشه، از طریق حزبی که به رهبریش بیشتر برگزیده شده یا انتخاب شده از طرف احزاب مختلف یا حزبی که اکثریت رو داره. و امیدوارم در چنین شرایطی باز کسانی که مورد محبت مردم هستن میل به استبداد نداشته باشند و فیلشون یاد هندوستان نکنه و از طریق و طرق و شیوه های مستبدانه‌ای که به ظاهر هم مردمی میاد. با امید به چنین روزی به پایان برنامه میرسیم. به اتفاق همکارانم برای شما روزگار خوشی رو آرزو میکنیم، با امید به فردایی بهتر با برآمدن آفتاب. از فراز البرز، سند و سبلان، آسماری، کوهساران، دنا، دراک، الوند، کوه زغرس و تفتان و تابشان بر فلات ایران زمین، روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد مرد.